أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد وعلى
الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در موضوع موسوع بود که فرمودن سه تا نظر هستند. نظر مشهور که فرمودن نظر مشهور این است که ادله اربعه موضوع اصول هر چه بحث در این اصول داریم در اطراف ادله اربعه است که کتاب و سنت و اجماع و عقل. یه وقت از آیه سبحانی فرمودن که ای کاش کتاب های اصولی بر همین چهار ادله تقسیم می شد مباحثش. به نظرشون یک کتاب تعریف کرده به نام الوسیط. الوسیطشون مباحث را چهار فصل داره: کتاب، سنت، اجماع و عقل. میگن چون حالا موضوع ما این چهار تا هست، باید مباحث هم بر طبق این چهار تا تقسیم می شود. اینا گاهگاهی مطرح می کنن و میگن من این چیزی کتاب تعریف کردم. اهل سنت که عامه که کتاب های رسول ها می‌نویسن، اونا همین کار را انجام میدن، البته به اضافه ادله‌ای که قبول دارن، به جای عقل قیاس را میارن. یعنی مباحثشون تقسیم شده بر کتاب و سنت و اجماع و قیاس، و بعد یه فصلی هم دارن ادله مختلف فیها، ادله مختلف فیها، مثل قول صحابی، مثل مذهب اهل بیت، مثل اجماع اهل مدینه، مثل استحسان. اینها را در ادله مختلف فیها میارن. ادله ای که موجب آن علیه هاست در نظر اونها کتاب و سنت و اجماع و قیاس هست، موجب آن علیه هاست. اما استحسان و قول صحابی و اجماع اهل مدینه و مذهب اهل بیت و اهل بیت علیه السلام، یا اهل بیت اونو عام میگیرن، از اهل بیتی که ما بشناسیم و اهل بیت مثلا خاندان دیگرش، مثل ابن عباس هم اهل بیت میدنن. مذهب اهل بیت اینها را در ادله مختلف فیها میارن. در یعنی مباحث اصولی اونها تقسیم شده، اینطوری تقسیم میشه. کتاب های اصولی اونها را بگیرید، میبینید که اول این چهار بحث را دارن، چهار فصل را دارن، بعد در ادله مختلف فیها را میارن، این بحث را دارن. حالا جناب استاد سبحانی هم میفرمودن کاش اصول ما هم روی این چهار بخش تقسیم میشد. البته با اونا فرق داره دیگه، اونا میگن قیاس، ما میگیم عقل. در مباحث اینطوری تقسیم میشد چون موضوع این چهار تاست به نظر مشهور. حالا در اینجا ما بحث میکنیم واقعا موضوع علم اصول چی هست. آیا همین چهار چیزی هست که معروفه، یا اینکه نه، موضوع علم اصول را باید یه عنوان دیگری بدیم. عرض کردیم مشهور قائل است که این ادله اربعه هست. بر این بیان که ادله اربعه موضوع اصول هست، یه سوالی مطرح شده که منظور ادله اربعه به ماهیه هست، به ذاتها هست، که مثلا قرآن یه کتابی هست و احادیث هم در کتب ما تدوین شدن، اجماعاتی هست. فرض کن که من دیروز عرض کردم، فرض کن که یک کسی اصلا غیر مسلمانه، خب معتقد به دلیلیت اینها نیست، ولی خب اینها هستن دیگه، میشه به ذاتها. آیا موضوع اینها هستن به ذاتها، یا موضوع این چهارتا هست با وصف دلیلیت، یعنی حجیتش رو قبلا میپذیریم بعد بحث میکنیم از عوارضش. ممکنه یه وقت عوارض پیش بین اینا پیش بیاد. یکی از عوارضی هست که بعد از اینکه حجت هستن ممکنه اینا با هم یک احکامی پیدا بکنن، یکی عامه، یکی خاصه، یکی مثلا تعارضاتی داره، تعارضش رو چیکار بکنیم. آیا بحث اصول فقط به عدل حجیت مطرح میشه، یعنی عوارض این چهارتا به عدل حجیت، که مثلا بحث تعارض و بحث تقلید و تخصیص و اینها پیش میاد، یا اینکه نه، بحث از حجیت اینها هم داخل بحث هم. مثلا ظاهر کتاب حجتون، الاجماع حجتون، در فرمودید خبر الواحد حجتون، بحث از حجیت هم داخل بحثه. خب ظاهرا این است که همه اینها داخل بحث اصولی هست دیگه. در فرمودید خب حالا اون وقت سوال پیش میاد که شما چطور همه را داخل میکنید؟ اگر شما میگید با وصف دلیلیت موضوع علم اصوله، باید بحث حجت خارج بشه، چون اون بحث از وجود موضوع میشه. موضوع باید اول ثابت بشه، بعدن از عوارضش بحث بشه. خب جواب دادن که ما سوالشون جواب داده که ما ذات عدل را قرار میدیم تا این اشکال پیش نیاد. اینا گذشت دیگه، دیروز گفتم دیگه تکرار نمیکنیم. بعد در آخر مرحوم یه اشکالی را مرحوم آخوند مطرح کردن، اشاره میکنیم دیگه ببر جان. فرمودن چه شما ادله اربعه را با وصف دلیلیت موضوع قرار بدید، چه شما ادله اربعه را به ذاتها موضوع قرار بدید. در هر دو صورت یه اشکال وارده. اون اشکال این است که بحث از خبر واحد، حجیت خبر واحد خارج از اصول میشه. چرا؟ برای اینکه اگر شما ذات اینها را قرار بدید، ذات این چهارتا است، خبر واحد چهارتا نیستن، چون باید داخل کتاب که نیست قطعا، داخل اجماع هم که نیست، داخل عقل هم که نیست، پس باید داخل سنت باشه. سنت هم عبارت از محکی خبر واحد، قول المعصوم، فعل المعصوم یا تقریر المعصوم، این حاکی از سنته. پس شما دارید از عوارض حاکی بحث میکنید، حالا این که موضوع تون چیست؟ محکی هست، قول و فعل و اجماع تقریر در فرمودید. پس بنابراین این اشکال وارد شده که چه شما ذات اینها را موضوع قرار بدید، چه با وصف دلیلیت، بس از خبر واقعی که از ما باعث مهم به این اصول خارج از این اصول میشد. اینا مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن. فرمودن مرحوم شیخ انصاری از این جواب داده و جوابش از به اصطلاح یک نگاه، از یک نظر اشکال داره، مگر این توضیح کنه. فرمودن مرحوم شیخ انصاری جواب داده که ما بحث حجیت خبر واحد را عنوانش عوض میکنیم، نمیگیم الخبر الواحد حجتون، بلکه میگیم هل تثبت السنه، هل السنه تثبت بالخبر الواحد. موضوع را یکم عوض کردیم، شد سنت موضوع، تثبت بالخبر الواحد شد محمول. بس بحث حجیت خبر واحد عنوانش عوض کنیم، اشکال شما رفع میشه. مرحوم آخوند بر این اشکال کردن، گفتن که اگر مرادتان از سنت، سنت محکی باشد، این باز اشکال برمیگرده. سنت محکی چه سکوت و بجدانی، چه سکوت و تعبدی راه نداره، هر دو احتمال اینجا راه نداره. سکوت بجدانیش باطلیم قطعا، سکوت تعبدی هم وصف خبره، وصف سنت نیست، چون حجیت سنت به معنای محکی قطعیه، این قابل بحث نیست. پس باید وصف سنت حاکی قرار بگیرید، بعد اگر سنت را هم از حاکی و محکی بگیرید اشکال برطرف میشه. پس کلام شیخ انصاری رافع اشکال است، بنابراین که سنت را هم از حاکی و محکی بگیرید. اگر سنت را هم از حاکی و محکی بگیریم، بله این جوابشون درسته که هل سنت به معنای هم از حاکی و محکی تثبتو، یعنی یجب قبوله، اگر خبر واحد در اونجا قائم شد در اون دیگر هر یرزی بود عمل مثلا به اون سنتی که از راه خبر عمل واحد به ما برسد. این خلاصه یه عرایز بود که دیروز شد. در اینجا یه اشکالی مطرح شده که همون اشکالان آخری که فرمودید متعرض نشدیم، اون رو میخواییم متعرض بشیم.
در قول قدامان که میگم موضوع عدل به ماهیت عدل است، این قبل مثلا توی ابن کلام این حجیتشون ثابت شده، بعد میایم از مثلا عوارضش بس میکنیم
اینا تا امام حجت را میفرماییم، بعد امام حجت باید در یه جای دیگه ثابت شه، جزء مبادی میشن، جزء مبادی که شد باید در یه علم دیگر ثابت بشه، باید یه جایگاهش مثلا علم کلام میشن. در
ضرور میایم از عوارضش بس میکنیم با مثلا اونا تناقض دارن، تعارض دارن،
تعارض دارن یا مثلا خاص دارن، مطلق مقید دارن. اگر به ما و حجتون مگه موضوع قرار بدیم دیگه از حجیتشون بحث نمیکنیم، حجیت مفروغ عن میشه. می‌فرمایند پس با این توجیه، وای مختصر کردید، با این توجیهی که مرحوم شیخ انصاری گفت و ما سنت را هم از حاکی و محکی گرفتیم، اشکال برطرف شد. الا اینکه یک او اشکال آخر، این اشکال آخری که یه نرسیدیم عرض کنیم، اشکال آخر در این جایشون وارد می‌کنن، اونم این است که مرحوم آخوند مطرح میکنن، میگن موضوع ادله اربعه قرار بدید، باز یک قا اشکال آخر. اشکال آخر چیه؟ ایشون میفرمایند آقا یه سلسله مباحثی در علم اصول داریم، مثل امر ظاهرون فی الوجوب، النهی ظاهرون فی الحرمه، المفهوم مثلا ظاهرون فی الانتفاع در الانتفاع، الان ظاهرون فی الاستغراق. این مباحث داریم دیگه، این مباحث اسناد داده میشود به موضوع دیگه، به موضوع چی هست؟ سنت یا کتاب. این ادله اربعه شد دیگه، موضوع ما دیگه. اینها عوارض چی هستن؟ سنت و کتاب هستن، ولی یه واسطه میخوره. واسطه و کلام العرب و ظهور فی کلام العرب، چون اینا مخصوص قرآن که نیستن. هل امر ظاهر الوجوب مگر مخصوص قرآنه؟ در همه جا ظاهر الوجوب. هل نهی ظاهر فی الحرمه مگر مخصوص قرآنه؟ نه. پس این مفتنی هست بر ظهور در کلام عرب که اون واسه عمه، واسه میخوره و واسهش هم عمه، چون کلام عرب عم از قرآن هست، عم از سنت هست. پس این نوع عوارضی که در اصول بحث میکنید درسته از عوارض کتاب سنت هست، قبول میکنید، ولی واسهش عمه، واسهش وقوعه فی کلام العرب یا ظهوره فی کلام العربه، و کلام عرب اهم از کتاب سنته، پس واسطه شده. پس حال اونکه شما طبق بیانی که در مورد عوارض ذاتی داشتید فرمود در از ذاتون است که واسطهش مساوی باشه، در فرمودید فرمود که طبق مبنای قدما گفتید که واسطه باید چی باشه؟ آقا مساوی باشه، اگه واسطه اهم شد اون عرض ذاتی نمیشه. پس این گونه مباحث را چطور داخل بحث علم اصول قرار داد؟ از همون چطور شد؟ از همون دیدار میکن. پس میگن آقا درست اشکال از اون ناحیه خبر واحد رفت شد، هل تثبت سنه بالخبر الواحد با بیان کیشون فرمودن رفت، ولی اشکال واقع میشود از ناحیه ابحاث و بحوثی که در علم اصول هست، مثل بحث به اصلاح ظهوراتی که در علم اصول هست، مباحث الفاظ لفظیه. خب این مباحث الفاظ دیگه، خب این مباحث درست از عوارض کتاب سنت هست، ولی مع الواسطه، واسطه شما هم
اختصاص
نداره، واسطه رو اصول کتاب. و این لازمش این است که طبق اون بیانی که گفتید باید واسطه مساوی باشه، اینا از عرض غریب بشن، عرض ذاتی نشن.
به نظر
آخوند مشکل نداره، این بر طبق مبنایی که قدما به اصطلاح در مورد عرض ذاتی داشتن این اشکال رو مطرح میکنن. آخوند این اشکال رو دیگه مطرح میکنن و رد میشن، میگن این اشکال که انه موجوده، این اشکال رو دیگه ایشون جواب نمیدن. که استاد سبحانی حفظه الله میگن که اشکال نداره، این اشکال را بر طبق مبنای به اصلاح قدما میپذیریم، ولی بر طبق مبنای متأخرین من جمله صاحب کتاب منظومه، شرح منظومه سبزواری، بس صاحب کفایه که عرض ذاتی را توسعه دادن، گفتن در عرض ذاتی شرط نیست که واسطه مساوی باشه، واسطه عمم باشد اون عرض ذاتیه. پس فرمودید پس بر انسان اگر یک حیثیتی عارض بشه باید بواسطه حیوانیتش، باید اونه بر از ذاتی انسان در فرمودید. خب یا بر انسان مثلا ذهن که عارض بشه بواسطه تعجب که مساویه، بر انسان یه عرض عارض بشه مثل متحرک بودن بواسطه حیوانیت که اهم اشکال نداره، گفتن اینه بر از ذاتیه، صاحب کفایه و مرموم سبزواره بود اینه بر از ذاتیه. خب استاد فرمایند درسته اینجا واسه عمه، ولی ما مبنای متأخر رو در عرض ذاتی قبول میکنیم، ولی ازا مشکل از این جهت رفع میشود. از فرمودید ولی اشکال اگر بر مبنای قدما باقی هست، ولی ازا مرحوم آخوند اصلا موضوع را گفت هو الکلی که مطابق هست با موضوعات مسائل، دیگه اسمشو نبرد که از این اشکالات دیگه بهش نکنید، ایشون دیگه اون کلی را مشخص نکرد، گفت که کلی و گفت فرمود که تصریح کرد که ما عنوانش هم ممکنه ندونیم، اون کلی موضوع نقل اون کلی است که مطابق است با مصداق موضوعات مسائل، مثلا کلمه مطابق با فاعل با مفعول، کلمه موضوع علم نحو است مطابق است با فاعل و مفعول و منصوب و مجرور و مضاف الیه، اینها در مورد ولی اونجا معروفه، اونجا مشخصه در این نحو. در علم اصول میگه مشخص نیست. او بر کلی که مطابقه با موضوعات مسائل کلی حالا چی هست میفرمایید ممکنه ما اون مشخص نکنیم. ایشون مشخص نکردن و این اشکالات برش وارد نیست، اما مشهور که مشخص کردن فرمودن ادله اربعه، این اشکالات بالاخره مطرحه در مورد نظر اونها. این نظر مشهور و نظر صاحب کفایه هم اشاره شد. میرسیم به نظر سوم که در موضوع علم اصول امروز انشاءالله عرض میکنیم، نظر مرحوم بروجردی رضوان الله علیه. ایشون یه نظر خاصی در موضوع علم اصول دارن که البته لبش ممکنه برگرده به اون نظر اول، ولی بیانشون کاملا فرق داره. بیان ایشون کاملا در این مسئله فرق داره. ایشون میفرماید موضوع علم اصول الحجت و فلفقه هست. الحجت و فلفقه. خب اگر خاطرتون باشه ایشون در تمایز علوم گفتن تمایز علوم به جهت جامعه بین محمولاته، به جهت جامعه بین محمولاته، و فرمودن جهت جامعه بین محمولات هم همون الحجت و فلفقه. از همونه گفتن تمایز علوم به جهتی هست که جامعه بین محمولاته، و جهت جامعه بین محمولات دقت فرمایید اینجا را، جهت جامعه بین محمولات در حجت فلفقه. اونجا حجت فلفقه را جهت جامعه بین محمولات گرفتن. در فرمودیم مثلا این خبر الواحد حجتون، الاجماع حجتون، الشهرت حجتون، و هاکز از ظهور حجتون، اینها دیگه جهت جامعه. ببینید همهشون محمولشون حجته دیگه. جهت جامعه بین محمولات را گفتن حجتونه، و اون حجتون باعث تمایز این علم با علوم دیگر میشه. اینجا میپرسیم که آقا موضوع علم اصول چیه؟ میفرمایید باز الحجت و فلسفه. آقا اونجا اینا شما جهت جامعه بین معمولات گرفتید، الان میفرمایید که موضوع علم اصول هم الحجت و فلسفه. چطور شد؟ قطعاً تعرض میکنم ایشون الحجت و فلسفه را در بحث تمایز علوم که چند روز پیش خدمتتون مسئله شد اینجا مباحثه کردیم، اونجا گفتن تمایز علوم، تمایز علم اصول فقه با علوم دیگر به جهت جامعه بین محمولات، و جهت جامعه بین محمولات در علم اصول از حجت فقه. فرمودیم اینجا میفرماید موضوع علم اصول چی از آقا؟ الحجت فی الفقه. اونجا معمول گرفتن، اینجا موضوع گرفتن. چطور میشه؟ یه بیانی دارن ایشون، پنج تا مقدمه ذکر کرده برای اینکه روشن بکنه که چطور ایشون موضوع علم اصول در حجت فلفقه قرار داده. در ترمودی حالا این مقدمات را بله اشاره میکنم مثلا آیان یا در گوشه یادداشت فرمایید تو ذهنشون انشاءالله به اصلا در نظر میگیرن. این پنج تا مقدمه ایشون مطرح کردن. مقدمه اول فرمودن که در مسئله هر علمی، در مسئله هر علمی یه جهت مشترکه هست و یه جهت مختصه هست. علم مسائل داره دیگه، علم مثلا ممکنه 100 تا مسئله داشته باشه. در مسئله هر علمی یک جهت مشترکه هست با مسائل دیگر، یه جهت مختصه هست. در هر علمی مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مثلا مضاف الیه مجرور، میگن این مسئله هایی که با هم جدا هستن یه جهت مشترکه دارن یه جهت مختصه دارن، و میفرماین جهت مشترکه در طرف محموله. پس مقدمه اول این شد که در هر مسئله یه جهت مختصه هست یه جهت مشترکه، جهت مشترکه در طرف محموله.
مثلا فاعل مرفوع، فاعل
و مرفوع منصوب، میگن اعراب، جهت اعراب. در بحث مثلا ما که مثلا میگیم خبر الواحد حجتون، اجماع حجتون، جهت مشترک همون حجیته که در طرف محمول قرار میگیره. در موضوع این یک، یه مقدمه دوم. مقدمه دومی که شما مطرح میکنن میگن ذاتی، که میگیم از عرض ذاتی بحث میشود، عرض ذاتی را به معنای ذاتی باب برهان بگیرید نه ذاتی باب کلیات خمس، که ذاتی باب برهان در اگر اینا در نظر بگیرید که از کنه اون به اصطلاح موضوع این محمول در بیاد، ولو این که ذاتیش به معنی جنس و فصل نباشد، ولی از کنهش این در بیاد استخراج بشود، میگن هم موضوع عرض ذاتی محموله، هم محمول عرض ذاتی موضوع است. وقتی میگه عرض ذاتی را به معنای ذاتی با برهان قرار دادید، دو طرفی عرض ذاتی هستند. یعنی عرض ذاتی یک طرفه نیست، فقط محمول عرض ذاتی موضوع نیست، موضوع هم عرض ذاتی محموله. این البته اگر ذاتی باب کلیات خمس بگیرید، یک طرف میتونه ذاتی باشه، یک طرف دیگه ذاتی ممکنه نباشه. مثلا بگیم که الانسان حیوان و ناطق، حیوانیت عرض ذاتی انسانه، ولی انسانیت عرض ذاتی حیوان نیست دیگه. در فرمون دید یک طرف، اگر کلیات خمس بگیرید یک طرف عرض ذاتی میشه. در فرمون دید اما ذاتی باب برهان که بگیرید میگه دو طرفی عرض ذاتی هم میشه. مثل انسان ممکن نظر مدین هم اون عرض ذاتی هم از این دو طرفی. خب اینم بیان دومیشون. بیان سومیشون، مقدمه سومیشون، اونم این است که موضوع در هر قضیه جهت معلوم است. یعنی در هر قضیه که انسان در عالم تشکیل میده، مبتدا خبری که قرار میده، اینا در صمدی هم گفته دیگه، اون معلوم را مبتدا قرار میدن، مسئول را خبر قرار میدن. مثلا اگر میدونیم که زید را میشناسیم، نمیدونیم عالمه یا عالم نیست، عالم بودنش مسئوله، میگیم زیدی که میشناسی عالمه. اما اگر عالم بودنش میشناسیم، میدونیم آقا عالمه، اسمش نمیدونیم، اون موقع میگیم العالم زید. یعنی همیشه در قضیه اون معلوم را مبتدا قرار میدن، مسئول را محمول قرار میدن، خبر قرار میدن. این در نحو مرحوم شیخ بهایی در صمدیه گفته، در زمانه این هم یک مقدمه ایشون. و می فرماین جهت معلوم در این به اصطلاح مسائل علوم، جهت معلوم اون جهت مشترک است. در زمانه جهت معلوم گفتیم هر مسئله جهت مختص داره و جهت معلوم داره دیگه، جهت مشترک داره، جهت مشترک داره، جهت مختص داره. خب کدومش از اینا معلومه؟ میگه اون جهت مشترکه معلومه، چون مشترکه رو همه میدونیم یه مشترکه ده. اون مختصش مجهوله. مثلا در خبر الواحد حجتون، الاجماع حجتون، اون جهت مشترکه گفتیم در طرف محموله دیگه. خب حجتون معلومه، خبر الواحدش مجهوله. پس بنابراین جهت معلوم هم، اولا گفتم جهت معلوم در طرف محموله و در هر قضیه جهت معلوم باید موضوع قرار بگیره، ترتیب طبیعیه. و جهت معلوم هم همون جهت مشترک هست که در طرف محموله. اینجا که انه یه سوالی بهش میاد، آقا پس چطور در این قضایا، در این مثلا طبق بیان شما باید بگذن الحجت و خبر الواحد، الحجت و مثلا اجماع اون، چون اون دیگه جهت معلوم اون شد دیگه، باید اون طرف را مقدم میکردن، موضوع قرار میدادن. خب تظرمون دید. بعد ایشون میفرماید که مقدمه بعدی، حالا چون اینا باید سوال مطرح کردیم جوابش میاد ایشون، مقدمه بعدی که مطرح میکنن جهت مشترکه گاهی به عنوان خودش در محمول واقع میشه، گاهی به عنوان افرادش محمول واقع میشه. گفتیم جهت مشترکه دارن دیگه، جهت مشترکه در طرف محموله، گاهی به عنوان خودش اصلا محمول واقع میشه، نیست حجتون در علم اصول همش حجتون حجتون. یا در مثلا فرض فرمایید که در علم فلسفه بگیم موجودون موجودون، مثلا همش موجودون میون، گاهی میگه نه به عنوان خودش واقع نمیشه، به عنوان افرادش. مثلا در علم نحو دیگه همه جا که میگه محمولات میاد مرفوعون منصوبون مجرورون، اینها حکایت از اون جهت مشترکه میکنه. جهت مشترکه یعنی اعراب آخر کلمه، که این افراد اعراب آخر کلمه است. الفاعل لهو مثلا از جهت اعراب آخر کلمه یه خصوصیتی داره، بس جهت مشترکه گاهی به عنوان مختصش میاد، گاهی به عنوان افرادش میاد، گاهی به عنوان خودش میاد. اینم یه بیانیشون که اشکال نفرمایید در علم نفع گاهی بگن مرفون، گاهی بگن منصوبون، گاهی بگن مجرور، دیگه همش برگشت میکنه به اعراب آخر کلمه، به کیفیت آخر کلمه. این هم یه بیانشون. بیان این مقدمه چهار بود دیگه. مقدمه به اصلاح پنجمی که مطرح کردن ایشون، اونم این است که اغراض دایی بر تدوین علم خارج از علم هستن، مترتب بر علم هستن، جزء اعضای علم نیستن. یعنی در مسئله علم موضوعات داخل محمولات، داخل نسبت بین موضوع و محمول داخله، اما خرزی که اون فائده ای که بر اون مترتب، اون خارج از علمه. همیشه اثر علم غیر از خود علمه، علم همون موضوع و محمول نسبت، غرض مترتب بر اون. اینم یه مقدمه. یه مقدمه را در لابلا ذکر کرده، عنوان خاص نداده، ولی سوال مطرح کردیم دیگه، گفتیم که ایشون گفتن جهت مشترکه باید، چون معلوم جهت مشترکه است و جهت مشترکه معلوم که باشه باید موضوع قرار بگیره. خب طبق بیان ایشون باید اون جهت مشترکه ها را موضوع قرار میدادن، چرا محمول قرار دادن؟ میگه واقعا در واقع همون موضوع هست، ولی یه قاعده دیگری داریم. اون قاعده این است که تسهیلا للمبتدعين عام را ولو معلوم باشه خبر قرار میدن. اگر نسبت بین موضوع محمول عام و خاص مطلق بود، یکی خاص بود یکی عام بود، اون عام ولو معلوم باشه اون را محمول قرار میدن. حقش بود که موضوع قرار بگیره، چون گفتیم معلوم باید موضوع قرار بگیره. میگن یه قاعده دیگر دارن، اینا دیگر میگن تسهیلا للمبتدعی، از در منظوم هم نقل شده. گفتن که این مطلب هست که ولو این که حق این است که معلوم را مبتدا و موضوع قرار بدن و واقعا همون موضوع هست، ولی تسهیلا میان عام را، یعنی یکی کلیه یکی نسبت به اخصه، اون کلی را ولو این که جایگاهش موضوعه اونم میان محمول قرار بدن در برمودی. و علیزا پس مشکل حل شد. پس بنابراین در حقیقت در علم اصول موضوع الحجت فی الفقه که در طرف معموله، ولی از نظر تعبیری آمدن اینا محمول قرار دادن. تفرمودید از نظر تعبیری این موضوع در حقیقت اینه، موضوع الحجت فی الفقه، باید میگفتیم الحجت فی الفقه خبر الواحد، الحجت فی الفقه اجماعون، الحجت فی الفقه مثلا شهرتون های ظهور ظاهر القرآن، چون اون معلومه دیگه، معلومه اونه، اینها مشغوله، نمیدونیم حجت الفقه چیه، مصداقش نمیدونیم، مصداقش هم میگنیم مشغول را برش اضافه میکنه. پس حقش این بود، موضوع هم واقعا همونه. پس موضوع علم اصول در واقع چی هست جناب آقای حامدی؟ الحجت الفقه. پس چرا اینا محمول قرار میدید؟ میگه به خاطر این که تسهیلا للمبتدعين که معمولا عام را میان به اصطلاح خبر قرار میدن، اخص را بر مبتدا قرار میدن، امر را بر اخص حمل میکنن. و لذا میگن که در علم فلسفه به جای اینکه بگن الموجود ممکنون، الموجود مثلا واجبون، میگن که الممکن موجودون، الواجب موجودون. این بیان ایشون در اینجا. بعد یه بیانی را هم استاد سبحانی به بیان ایشون اضافه کرده در کتاب ایشون، من نیافتم، حالا اگه شما یافتید مثلا در تقرات درسشون بفرمایید ممنون میشیم. استاد سبحانی برای اینکه بیان ایشون روشن تر بشه یه بیانی دارن که گفتیم که آخه جهت معلوم و جهت مشترک هم معلومه و اون جهت مشترک در حقیقت باید موضوع بود، الان آمده محمول شده خاطر اینکه عامه، و این در حقیقت این طرف موضوع عرض ذاتی او هست. عرض ذاتی گفتیم دو طرفی هستی، این طرفی که در الان موضوع قرار گرفته این عرض ذاتی اون معمول است که عمه از برمودید. یه سوالی پیش میاد، آقا این مثلا خبر الواحد چطور عرض ذاتی حجت هست؟ از برمودید آخه باید بگیم الانسان و حیوانون، الحیوان و انسان که بگید حمل بکنید، این چطور این را عرض انسانیت را عرض ذاتی حیوان قرار بدید؟ حیوانیت عرض ذاتی انسانه. در فرمود شما الان آمدید خاص را عرض ذاتی عام قرار دادید، چون گفتید جایگاه او موضوعه، این عرض ذاتی او هست. این را استاد سبحانی طوری توضیح میدن که عرض ما دو نوعه، یه عرض ترکیبی داریم یه عرض تحلیلی داریم. عرض ترکیبی اون است که در خارج وجودشان از هم قابل انفکاک، مثل جدار با ابیضیت، ممکنه جدار ابیض بمونه ممکنه نه رنگش از بین برد و خاکستری بشه در فرمودین. خب اینا را میگن به اصطلاح اعراض ترکیبی، عرض ترکیبی. یه وقت میگن عرض تحلیلی، عرض تحلیل اون است که در خارج قابل انفکاک اصلا نیست، نمیشه یه روزی ازش انفکاک پیدا بکنه. مثل مثلا میگیم الانسان ممکن، نمیشه یه انسانی فرض کنید که از امکان تبدیل بشه به وجود. میگن در اعراض تحلیلی این طوری است، در اعراض تحلیلی خاصیتش این است که با اینکه اخصه ولی عرض ذاتی شه، با اینکه اخصه عرض ذاتیه. چرا؟ در حقیقت دارین اون وجود کلی حسه هاش به دست میارین، موجود موجود، یه حسه هاش واجب، یه حسه هاش ممکن، ممکن هم باز وجوده، ممکن هم جوهر و عرض و جوهر هم پنج قسم، عرض هم نه قسم. پس بنابراین دارید اون وجود را حسه حسهش میکنید. همه اینها در اعراض تحلیلی برمیگردن به اون معلوم اولی که موجود بود. در حقیقت شما میدانید قطعا و یقینا در عالم وجودی هست، اما حسه هاش نمیدونید. حسه هاش چه حسه هایی نظر رو ندارید. در فلسفه به ما بیانید حسه ها را مشخص کنید. و همچنین ما در علم و اصول یقینا میدانیم، الحجت و فلسفه گفتیم، ما جهت مشترک معلومه دیگه، میدانیم خداوند ما را سر خود نخواست، یه حجتی برای ما تعیین کرده. ولی این حجت ها کجاها متحسس میشن، کجاها متعین میشن، این برای ما روشن است. پس در علم و اصول میایم اون الحجت و فلسفه که برای ما روشن است، میایم حسه های اون را مشخص میکنیم. و این حسه ها میشن چی؟ عرض تحلیلی موضوع. اینا عرض ترکیبی نیستن که قابل جدا شده باشن. در فرمود مجموع اینها از اون معروضشون قابل جدا نیستن. یعنی الوجت فلسفه واقعا در خارج همین است. الوجت فلسفه واقعا ظاهر القرآن، الوجت فلسفه ظاهر واقعا همون خبره و هاکذا اجماع از همینه. در فرمود پس بنابراین ما آمدیم اولا موضوع را در واقع برگردوندیم به حجت فقه، و بحث ما در علم اصول شد از تحسس اینا، از حسه های اینا. الحجت فقه معلوم ماست، مشترک بین اینها معلوم ماست، آمدیم از حسه های این در علم اصول بحث می‌کنیم.
اشکال چی شد؟ اشکال این شد که شما در علم اصول اخص را بر چیزی
می‌خواید
هم
می‌کنید، در حالی که باید برعکس. طبق بیان شما باید عرض ذاتیتون اخص بشه برد. ایشون میگن اشکالی نداره، چون اینجا عرض تحلیلیه، ترکیبی نیست. از ورمو دید چون عرض تحلیلیه قابل امفکاک نیست از موضوع. از ورمو دید
چون
باید اخص میشه، باید که اینجا اخص شده، میگیم اینجا چون تحلیلیه اشکال نداره. پس این بیانی هست که بخوایم خیلی خلاصه در یکی دو جمله عرض کنیم، مرحوم بزرگ قائل هستن که موضوع علم اصول چی هست؟ الحجتو فی الفقه. و میگیم آقا درسته این الان در جایگاه محمول قرار گرفته، ولی در حقیقت این عکس حمله، حملش باید اونا میابن جایگاه هستی او در جایگاه موضوع هست، چون اون معلومه. از حسه های او میخواییم خبر بدیم، حسه هاش که انه این اونا این هاست. پس کنابراین موضوع علم اصول همون الحجت فی الفقه، همون جهت مشترکه بین محمولات که جایگاه واقعیش موضوع. و با این بیان که انه موضوع علم اصول را برای ما روشن کردن مرحومه، خب این بیان از یه جهت شبیه همون قول مشهور شد. قول مشهور هم گفت ادله اربعه، اربعه اش هست کنیم شد ادله دیگه، الحجه بشه همون الدلیل. یک از جهتی لبن برمیگرده به قول مشهور اگر قید اربعه را ازش هست کنیم، ولی بیانن فهم، چون اونها ادله را از موضوعات میگرفتن، ایشون از محمولات گرفت. بیانم فرق کرد، ادله را اونها از موضوعات میگرفتن جهت مشترک را و موضوع قرار میدادن، ولی ایشون آمد این دلیلیت را، حجیت را از محمولات گرفت. و الا لبن به هم برمیگردن، به شرط اینکه قید اربعه را ازش حذف بفرمایید. هذا تمام کلام فی بیان مسلک مرحوم آقای بروجردی. بعد وارد تعریفات باید بشیم.
اگر ما یک تحقیق قائل بشیم، اگر یک علم بازی قضیه ساخته بشه، اون موضوعش اصل است. اگر در یک علم قضیه های موجود تحلیل بشه، این هم اصل است. موضوع این علم است. اشکال داره نسید. در یک علم ما قضیه رو سازیم و قضیه را حکم ایجاد کنیم. در یک علمی نه قضیه نمیسازیم، قضیه ها موجود است. ما میاییم
کلوین
قضیه ها حکم
میدهن، اونجا دیگه معمولت اصالت پیدا میکنه. حکم قضیه بدون حکم نمیشه. وقتی قضیه هست یعنی حکم هم هست.
ما
قضیه بدون حکم که نمیشه.
نه بسر، ما میگه مثلا اجماع حجتون میاییم این قضیه هست.
خب
این قضیه ما از طرف حکم پیدا نکرده. ما میگم این حکم
یعنی ما
قضیه رو یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. اگر از اول قضیه بسازیم بیاییم اثبات کنه برای اجماع حجت، این یه بحث هست.
نه این نقضی
هست،
این نقضی ایشون نشد که ایشون ایشون یعنی تایید میکنه نظرشون. خب خیلی خوب دیگه. پس بنابراین شما میفرمایید که اهل حجت فلسفی را ما میدانیم، اون میدانیم که اهل حجت فلسفی هست، خداوند بدون حجت نگذاشته، ولی نمیدانیم حالا این حجت هایی که حمل شده بر اجماع و بر ظاهر قرآن و بر اینها، آیا این نسبت ها قابل قبول هست؟ این حسه ها درسته یا حسه ها درسته نیست؟ باز یه بیانی میشه برای بیانشون دیگه، چیز جدید نشون.
کار ما در علم
اصول
ساختن قضیه نیست،
یعنی کشف حکم از نمیدان. اشکال نداره آقا، این در تعریف کلمه ممحده هست. در ممحده این نظر شما رو من توضیح خواهدم. بعضی ها کلمه ممحده رو آوردن، بعضی ها نیاوردن. همین نظر به این است که آیا باید ببینیم چی تدوین شده روی اون بحث کنیم یا میتونیم چیز جدید هم اضافه کنیم. بعضی ها ممحده دارن، بعضی ها ندارن. اونجا انشاءالله این ایار رو خواهیم گفت که آخوند ممحده رو حس میکنیم. میگه لازم نیست که قبلا اینها باشد ما روش بحث بکنیم. نه، یه چیز جدیدی هم مطرح شد روش بحث بکنیم. چون کلمه ممحده رو حس میکنیم. خب الحمدلله رب العالمین.